لحظه های دوستی،
لحظه های همدلی و آشتی،
مثل سبزه،
مثل گل،
مثل عطر
زندگی.
پنجره رو مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو، مثل یک آینه از عطر خدا جاری شو.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. به نام خدا و سلام. سلام به خورشید بیرمق پاییز، سلام به باد خنکی که این روزا باعث شده پنجره های خونمون رو به روی نسیم باز کنیم، سلام به کوچه های پر رفت آمد و پر از هیاهوی بچه های مدرسه، به همه طالبان علم و دانش. اینجا رادیو معارف، عطر خوب زندگی، یه روز دیگه از روزهای خوب خداست. در چهارمین روز از فصل رنگارنگ پاییز به برنامه خودتون خوش اومدین. آرزو میکنیم هر جا که هستین روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه.
محمد و علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد، سیدنا صل علی محمد و علی محمد، صل علی سیدنا محمد و علی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد.
برنامه امروز عطر زندگی رو تقدیم میکنیم به همه شما شنونده های عزیزی که باور دارین با علم میشه به ثریا رفت، با علم و دانش میشه تمام دنیا رو گرفت، به شما که باور دارین درخت وجود آدمی اگه بار دانش داشته باشه میشه چرخ دنیا رو اونطور که دوست دارین به چرخونین. صبح یک شنبه‌تون بخیر، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امروز هم مهمون لحظه‌های شما هستیم با موضوع این بیت شعر از ناصر خسرو: درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. مفهومش اینه که اگه شما از علم و دانش پربار بشی، بتونی علم و دانش رو قشنگ درک کنی، بفهمی، در واقع برش مسلط بشی، میتونی تمام دنیا رو تسخیر کنی، یعنی میتونی بر تمام چیزهای خدا آفریده درک کنی، بفهمی. البته تمام چیزها رو که هیچ انسانی نمیتونه بفهمه، ولی خب در حد فهم یک انسان میتونی در واقع از طبیعت، از دنیا آگاه بشی، آگاهی علمت بیشتر بشه.
در خصوص این بیت شعر به نظرم میرسه که اگر چرخ نیلوفر منظورم اون جهان باشه، انسان وقتی که در سایه علم و دانش پرورش پیدا میکنه و بزرگ میشه و به اصطلاح از لحاظ علمی پیشرفت میکنه، اگرچه که یه درخت نمیتونه سایش همه جهان رو بگیره، اما شاید طبق این شعر بگیم که یه شخص اینقدر بزرگ میشه که سایش همه جهان رو بگیره.
فکر میکنم این معنیش این باشه که انسان واقعا هرچی علمش بیشتر بشه میتونه به اون چیزهایی که آرزوش داشته و فکر میکرده که به اصطلاح به اونها دست پیدا نمیکنه زودتر میرسه. و تو جامعه ما هم روشنه دیگه، ما خیلی میبینیم کسایی که واقعا سواد بیشتری دارن، علم بیشتری دارن، پیشرفت‌های بیشتری کردن، در رده‌های بالاتر از کار قرار دارن و دانش و تخصص بیشتری دارن دیگه. این ریشه روشنی هست.
آه آغاز سال تحصیلی سال 1389 رو به شما دانشپژوهان عزیز، دانشجویان عزیز، دانش آموزان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و این ایامی که داره سپری میشه ایام دفاع مقدس هست. این ایام رو هم گرامی میداریم، توفیق داریم که در خدمتتون باشیم با برنامه زنده عطر زندگی تا ساعت 10 بامداد. انشاءالله که بشنوید برنامه ما رو.
ای دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم. ای دانش و علم کوشش کنیم، جهان روشن از نور دانش کنیم.
نکو سیرت و مهربانی ما، هوا
زیباترین لحظات صبحگاهی خودمون رو تقسیم کردیم با شما شنوندگان ارجمند برنامه عطر زندگی. خوشحالمون میکنید اگه در کنار ما و همراه برنامه باشید و ما رو با تجربیات خودتون و دیدگاهاتون آشنا کنید. اما سوال امروز، چند نفر از این چند میلیارد آدمی که پا به دنیا گذاشتن یا احیانا از دنیا سفر کردن رو میتونید اسم ببرید که با علمشون ثابت کردن میشه چرخ نیلوفری رو به زیر آورد؟ منتظر شنیدن صدای گرمتون هستیم.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. این موضوع برنامه این هفته عطر زندگی است و سوالی هم که ازتون پرسیدیم این که چقدر آدم سراغ دارید تو این همه آدمی که اومدن به دنیا و یا از دنیا رفتن که با علمشون ثابت کردن میشه چرخ نیلوفری رو به زیر آورد. این سوال برنامه‌مون هست. صدای گرمتون انشاءالله در برنامه بشنویم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 کد شهر مقدس قم انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. میزبان میهمان ارجمندی هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایران دوست. عرض سلام صبح بخیر به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای محمدی عزیز و همه همکارانتون سلام عرض میکنم، همچنین شنوندگان خوب برنامه عطر زندگی.
سلام داشتین انشاءالله. آقای ایران دوست، ما از دیروز شروع کردیم راجع به این یک بیت شعر از ناصر خسرو صحبت کردن، یه تفسیری از این شعر شما بفرمایید تا ادامه بدیم.
بله، خدمتون عرضم که جناب ناصر خسرو که هم قصاید و اشعار بسیار نغز و حکیمانه ای داره، ابتدا در دربار سلطان محمود و سلطان مسعود مشغول کار بود که به ذهنش رسید که اونجا شاید خیلی بار دانش رو در محضر سلاطین شاید نداشته باشه. حرکت کرد، سفر به کشورهای مختلف داشت، سفرنامه معروفی نوشته و علایه حال قصاید نقض و پرباری داره. این قصیده به این صورت آغاز میشه: نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، نمیشه مثل پری شد، ولی به افعال مانند شو مر پری را. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. این بیت شعر از این قصیده طولانی خیلی مشهور شده. شما الان اگر به هر کسی، به هر ایرانی یه سری بزنید با یکی دو تا کلمه از این بیت بخواید بیت رو شروع کنید، غالبا میدونن. مقالات زیادی راجع به این نوشته شده و بالاخره راجع به علم و دانش جناب ناصر خسرو مطالب زیادی داره. یک جا خیلی جدی و با لحن تندتری گفته: تفکر کن ببین تا از کجایی، در این غربت سرا بهر چرایی. قفس بشکن به برج خیشتن شو، چو ابراهیم آذر بت شکن شو. من تصور میکنم این بیت شعر که البته با ابیات قبل و بعد بهتر ترجمه میشه و توضیح داده میشه، اشاره به اهمیت علم هست. ببینید اگر یک درخت بیبر که درست بیت قبلی هست بسوزند چوب درختان بیبر، درخت بی میوه بیبار، مثلا یک درخت صنوبر رو فرض کنید که فقط تنهی داره قد میکشه میره بالا و نه سایهی داره که بشه در سایه اون آرامش داشت و نه میوهی، میگه بسوزن چوب درختان رو چنین بله باید هیزم بشه. سزا خود همین است مر بیبری را. تو جامعه اگر بدون ثمره بدون میوه باشی باید سوخته بشی از بین بری پله برای دیگران بشی.
بله.
ولی درخت تو گر بار دانش بگیرد، حالا تو همون بیابون فرض بکنید یه درخت هست که کم سایه است بی میوه است، یه درخت هم فرض بکنید مثل درخت گیلاس درخت گردو خیلی پرشاخ و برگ هست، همه میرن همه افراد میرن برای اینکه هم از سایش بهره بگیرن و هم از میوهش، لذا به زیر آوری چرخ نیلوفری را. هم از این پربار بودن پرحجم بودن سایه گسترده و طولانی بودن میشه استفاده کرد و هم از میوه و ثمره و بار اون ده. بار درخت رو جذاب میکنه و دیگران رو به سمت خودش میکشونه. این تمثیل قشنگی است که ناصر خسرو زده برای آدمها. میگه آدمهایی که بارشون بار علم و دانش هست مثل همون درخت پربار و پر سایه و تنومند گیلاس میمونه که اصلا کسی اون رو رها نمیکنه، میاد هم از سایش استفاده میکنه هم از میوهش. چرخ نیلوفری تحت سایه این درخت پربار خواهد اومد. شما نگاه بکنید، فرض بکنید ابن سینا رو به عنوان یک کسی که بار دانشش از قرنها پیش تا حالا زبان زد هست، نه فقط در کشور ما و بین ایرانیان و بین مسلمانها بلکه بین دیگر کشورها هم مطرح هست، کتابهاش نوشته شده و همه واقعا سر کرنش دارند.
بله.
برای همچین کسی فارابی دیگران خدمت معارضم ملا صدرا حتی امروزه کسانی که تو دانشهای مختلف دانش هستهی در کشور ما یا در حوزه پزشکی پیشرفت دارن، میبینید که سایر کشورها هم اون رو دعوت میکنن از نظریات او استفاده میکنن. علم مرز نمیشناسه، علم حتی از ادیان پاش رو فراتر میذاره، یعنی اگر یک مسلمان عالم باشه دیگر ادیان هم میان زیر این سایه او استفاده میکنن و آرامش میگیرن. و تصور میکنم که قشنگترین تمثیل این تمثیلیه که ناصر خسرو کی سال 394 یه همچین دورانیشون متولد شد در بلخ و عرض کردم پس از مشقت زیادی هم که کشید. اتفاقا ناصر خسرو از افرادی بوده که خیلی وضعیت مالی بدی داشته و به سختی زندگی میکرده. بعد نیست من پایان بخش این سخنم این شعر قشنگش باشه برای سختیهاش، بعضی از شنوندگان فکر میکنم زبان حال اونها هم باشه. میگه دوشینه شبی که برف تا دوشم بود، زانو چو عروس نو در آغوشم بود، هیچی نداشتم زانوم رو در آغوش گرفته بودم، پوشیدنی نبود به جز چشمانم، چیزی که به زیر سر نهم گوشم بود. دیگه چیزی نداشته و با تلاش و جدیت رسیده به جایی که
تمام درد ناصر خسرو در همین بیت بود فکر کنم. خب ممنونم ازتون. 9:14 همراهیتون با برنامه زنده عطر زندگی.
ز دانش چراغی ما را به دست، فضیلت شناسی و دانش پرست، به نیکی که پیرایه گنج ما غم و رنج مردم غم و رنج ما، چو خورشید و مه تا ناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما، چو خورشید و مه تا ناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
شروع سال تحصیلی ضمن اون که یادآور شروع علم آموزیه و تجدید خاطرات و مرور همه روزای خوب و خوش مدرسه و دانشگاه، یه فرصت مناسبه تا حتی اونایی که دیگه فارغ التحصیل شدن یا خیلی دغدغه درس و مدرسه ندارن به اهمیت و ارزش علم فکر کنن. بزرگی میگه کرامت هر انسانی به علمش، البته علمی که دانشور رو به خدا نزدیک کنه، علمی که انسان رو به مقام خلیفت اللهیش برسونه، علمی که باعث تعالی روح انسان بشه. راستی به نظر شما چه افرادی میتونن با علمشون به جایی برسن که چرخ نیلوفری رو زیر پاشون بگیرن؟
به نظر من اصلا خیلی بده که آدم تحصیل رو یا تحصیل نکنه یا ادامه تحصیل نده. من تا به حال چند مرتبه ترک تحصیل کردم، ولی دوباره شروع کردم. یکی یه تصدیق 6 گرفتم سابق، بعد دوباره دیپلم گرفتم، دوباره ترک تحصیل کردم، دوباره در سن 45 سالگی دیدم که مثلا رشته دیگر رو نمیدونم چه رشته ای نمیشد بخونیم، بعد شروع کردم زبان انگلیسی خوندم، بعد تمام ترما رو خوندم، دانشگاهم شکر کردم، خیلی هم پیشرفته بودم، خیلی زحمت کشیدم، باز دوباره اینقدر سخت بود، بازم اون موقع قدر درس خوندن ندونستم، باز الان دوباره چه 60 سالم که شده دوباره شروع کردم به زبان انگلیسی خوندن، چون اختصاصی ها رو نمیشه الان بخونی، فقط این زبان انگلیسی چون قبلا خونده بودم خیلی مثلا زحمت کشیدم، دوباره رفتم شروع کردم بخوندن. الحمدلله الان ترم 7 خوندم، میرم ترم 8.
علم که بهتر از ثروت، علمی هست که علم با عمل باشه، علم بدون عمل بی ثمره. در کنار ثروت خوبه به جایی که از خوب استفاده کنی، ولی علم بالاترین چیزی که هیچ وقت تمامی نداره و همیشه هست، ولی ثروت احتمال این که از بین بره خیلی بیشتره. ولی علممون که عمل داشته باشه خیلی بالاتر از همه چیز هاست، به درجه می رسیم بی انتها.
زندگی بفرمایید.
علم بهتر است یا ثروت؟ هر کدام در جای خودش خوب است، اما علم کجا و ثروت کجا؟ جنس علم از نور است و جنس ثروت از مادیات. فرض بفرمایید اگر در عالم هستی خورشید را ما نداشتیم، دیگر چه چیزی ارزش داشت؟
میگن دلی که در اون چیزی از حکمت و علم نباشه مثل یه خراب است. البته که علم نعمته، و البته اگه علم نبود ما الان در دنیای عقب افتاده هزاران هزار سال پیش باید زندگی میکردیم، یعنی همون قار و شکار و دیگه بقیش خودتون بهتر میدونید. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0251 گود شهر مقدس قم در خدمت شما شنوندگان گرامی است، برای اینکه حرف خودتون رو راجع به این یک بیت زیبای ناصر خسرو بفرمایید. درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را. ساعت 9:19 دقیقه شد، همراه هستیم در برنامه عطر زندگی با حجت الاسلام و مستمین جناب دکتر ایران دوست، و میخواییم به جنبه دیگری از این شعر نگاه کنیم. حالا تا جایش جناب ایران دوست میفهمین که به زیر آوری چرخ نیلوفری را، درخت تو اگر بار دانش بگیره، حالا اگر نگیره اون بی ثمریه رو یه خورده بهش نگاه کنیم، اون بی باریه رو بهش نگاه کنیم. حالا سال تحصیلی هم آغاز شده و دانش آموزا و دانشجو این روزا اول تصمیم میگیرن حسابی عزمشون رو جزم میکنن که بشینن به درس خوندن و حسابی خلاصه در تکاپو باشن، ولی بعدن یه مشکلای پیش میاد که ظاهرن نمیشه اون تصمیم رو عملی کرد.
بسیار خوب، بله، بیت قبلیش بیبری و بی ثمری رو ناصر خسرو بهش اشاره کرد. جدا آدم بی ثمر، آدم بی میوه، بی نتیجه نیازم نیست که کسی بیاد اون رو بسوزونه، زمانه اینها رو از یاد خواهد برد. به محض فوتشون، بعضیا به محض فوت فراموش میشن، حتی خانوادهشون هم فراموششون میکنه از بس بی ثمر بودن. شاید پدر خانواده است، شاید فرزند خانواده است، ولی از بس تو خانواده و بیرون فایده‌ای برای کسی نداشته، هیچ مشکلی رو از مشکل خانواده و دوستانش برطرف نمی‌کرده، به محض مرگ فراموش میشه. یا نه، بعضیا حتی تو زندگی فراموش میشن از بس ضرر میزنند، نه تنها ثمر نمیدن بلکه ضرر میزنند. خدا نکنه ما از اینها باشیم،
خودشون هم ناراحت میشن، میگن که چرا ما مثلا این،
بله چرا سری به ما نمیدن، چرا ما رو فراموش
توقعم دارن.
به هر حال اینجوریه، یعنی ناصر خسرو نمیخواد بگه که تو جامعه هستن کسانی که میان اینها رو از بین میبرن، از ذهنها فراموش میکنن. نه، خودت طبیعت زندگی ما انسان ها اینه که باید مثل درخت پربار و پرمیوه باشیم. شاخه های درخت رو نگاه بکنید، از کناره های دیوار های باغ دستشون رو میندازن اون طرف که حتی فردی که عبور میکنه بتونه از این میوهی که این دیوار میخواد او رو محصور بکنه، ولی درخت این حصار رو نمیپذیره، دستش رو بیرون میزنه و آبری که رد میشه بخشی از میوهش رو تعارف میکنه. و کسی که میوه داشته باشه، ثمر داشته باشه، هیچ حساری نمیپذیره. نمیگه من فقط در ایران میخوام ثمر برسونم، نمیگه من فقط به مسلمان ها میخوام ثمر برسونم، میگه من به همه انسانیت، به همه بشریت، به هر که نفس میکشه و جان داره و فخر انسانیت، تاج انسانیت بر سرشه، میخوام کمک کنم.
درست.
خب اینجوری آدم سرم برش. فرمودید که بله سال تحصیلی آغاز شده، تبریک باید عرض کنیم خدمت همه دانش آموزان، همه دانشجویان. ما که اینجوری بودیم، حتما جناب والی، جناب آقای محمدی که فرد درسخونی هم بودید، حتما روزهای اول مهر که میشه تصمیم میگیریم، کلاس اول که میریم تصمیم میگیریم از امشب مثلا مطالعه کنیم، میگیم امسال رو نسبت به سال گذشته میخواییم بیشتر مطالعه بکنیم و علم خودمون رو افزایش بدیم. اما وسط کاری مشکلاتی پیش میاد و باز مثل سال قبل میشیم و سر جلسه امتحانی که میرسه شروع میکنیم به مطالعه کردن و اصلا هیچ پیش مطالعه و کتابهای جنبی رو نمیخونیم. من یه پیشنهادی رو دارم برای این دوستان، چه برای دانشجویان عزیز، چه برای دانش آموزانی که قصد این رو دارن که درخت پرباری داشته باشن و به ثمر برسن. ببینید، بعضی ها تو مطالعه کردن خیلی با صدای بلند مطالعه میکنن، دانش آموزان و دانشجویان. بعضی ها نه، با چشم میخونن. اینایی که با صدای بلند مطالعه میکنن هم انرژی بیشتری رو مصرف میکنن، هم کمتر میخونن با وقت بیشتر. یعنی این عادت رو باید از سر خودشون یواش یواش کم بکنن. کسی که باید فریاد بزنه، هم مزاحم دیگران باشه و کتاب بخونه،
بله،
انرژی بیشتر صرف میکنه، کمتر مطالعه میکنه نسبت به زمان. اونی که با چشم میخونه، بهش میگن صامت خان، بی سر و صدا میخونه، نگاه میکنه، فقط با چشمش مطالعه میکنه، هم انرژی مصرف زیاد نمیکنه، به هر حال ذخیره میکنه انرژی خودش رو، و هم مزاحم دیگران نیست و هم در زمان مشخصی بیشتر مطالعه میکنه نسبت به اون. دوم اینکه یه واکنش فعال تو کتابخونی ماها داشته باشیم. یعنی چه واکنش فعال؟ یعنی زیر جملات مهم، زیر کلمات مهم خط بکشیم، مهم باشه برامون. ما وقتی یه کتاب میخونیم یه بار متوجه میشیم که مثلا ناصر خسرو در نهایت فقر و مشکلات این شعر رو سروده یا با سختی به اینجا رسیده، زیر این باید خط بکشیم. اینجوری نیست که همه کسانی که به جایی رسیدن، پروفسور حسابی رو که ایران رو، نه فقط تفرش رو، بلکه ایران رو در سراسر جهان مطرح کرده، او واکنش فعال حتما داشته.
من راجع به پروفسور حسابی هفته پیش یه برنامه داشتیم با پسرش جناب دکتر ایرج حسابی هم صحبت کردیم. من یه تصویری دیده بودم از ایشون که آقای دکتر حسابی، فرزند پروفسور حسابی، فرمودن که این عکس رو 3 ساعت قبل از فوتشون توی سوئیس در بیمارستان ازشون گرفته بودن. 3 ساعت قبل از فوتشون ایشون یه کتابی رو، حالا با اون چشمایی که خیلی هم ضعیف بود، با فاصله خیلی نزدیک گرفته بودن، داشتن مطالعه میکردن و دور تا دورشون هم کتاب چیده بودن. خب این جور چیزاست که آدم وقتی میبینه باید زیر حتی این عکس‌ها هم یه خط کشید و دائم نگاه کرد.
بله، تو زندگی بزرگان ما از این موارد زیاد هست. هنگام خوندن کتاب بدنمون رو راحت بکنیم، خودمون در یک اتاق نسبتاً خوش نور باشیم، کم نور نباشیم، مکان خوب باشه، دور از سر و صدا باشه، نه زیاد گرم باشه. بعضیا پدر و مادر فکر می‌کنن این بچه باید توی اتاقی خیلی گرم بسته، کسی نره درو می‌بندن، گرما کمبود اکسیژن میگیره، باید مطالعه بکنه. نه زیاد سرد باشه، نه زیاد گرم باشه، کم نور نباشه. گلهای طبیعی اگر هست در کنار اود برای مطالعه باشه. توصیه میکنم به بعضی از دانش آموزان عزیز کنار آشپزخونه نباشه، بوی خوش آشپزخونه حواس رو پرت میکنه. و زمان مطالعه، درسایی هست واقعا دانشجویان عزیز، مثلا فیزیک ریاضی درسایی هست که فکریه، اینها رو نذارن آخر شب، اینها رو اول صبح بخونن. درسایی که حفظ باید بکنن و کمتر انرژی میخواد، اینها رو بذارن در مثلا شب و قبل از استراحتشون. خلاصه اگر میخوان بار دانش اون گونه که جناب ناصر خسرو اشاره کردن بگیرن، بعد برای مطالعه و خواندن کتاب‌های درسی و کتاب‌های غیر درسی و هر کتابی برنامه‌ریزی مناسب داشته باشن با روش مطالعه مناسب، که خودش بحث مستقیمات.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر ایراندوست از محققین و استادان دانشگاه رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم در برنامه عطر زندگی. امیدواریم که استفاده کافی رو ببرید. 9:26 دقیقه و همراهیتون همچنان با این برنامه.
عطر باران، عطر گل، عطر آفتاب، عطر سلام، عطر زندگی.
درخت تو گر بار دانش بگیرد،
به زیر آوری چرخ نیلوفری را. به نظر من مفهوم این بیت در برگیرنده سعی و تلاش هست، خصوصا سعی و تلاش در زمینه کسب علم و دانش، که اگر هرچه تلاش ما بیشتر مستمر باشه، البته چیزهای جانبی دیگه هم باید همراهش باشه غیر از تلاش، میتونیم به موفقیت‌های بالاتری دسترسی پیدا کنیم.
به نظر من مفهوم این شعر اینه که انسان هر چی دانشش بیشتر بشه فروتن میشه به چیزایی که دستیافتنی نیست، میتونه مثلا دستیابی پیدا کنه و دانشش زیاد بشه. مانند مثلا درختی که میوهش مثلا بیشتر بشه، هر چی بیشتر بشه خب بالاخره پربارتر میشه، سر به زیرتر میشه.
فکر می‌کنید برای رسیدن به قله‌های موفقیت چه توشه‌ای لازمه؟
اول تلاش، اعتماد به نفس، توکل به خدا.
پشت کار، به نظرم پشت کار. خب پشت کار زمینه برای پیشرفت، آیندن بالاخره پشت کار نداشته باشه به جایی نمیرسی.
برای انسان موفقیت همراه علم و دانش ایمان و تقوا. انسان واقعا خدا رو بشناسه، در واقع وقتی علم رو یاد میگیره، وقتی دانش رو به دست میاره، همراه با اون ایمان داشته باشه، بدونه که برای رسیدن به خدا هستش، حتما تو اون زمینه موفق میشه و حتما میتونه تو اون زمینه علم و دانش به قله‌های موفقیت برسه.
تو مسیر علم شاید اگر کسی بخواد موفق بشه، یکی از مواردی که باید دقت داشته باشه بحث توکل هست، که به خداوند توکل کنه.
تلاش، امید، توکل، اعتماد به نفس.
همت، انسان بخواد، یعنی انسان اگر اراده بکنه واقعا به اون هدفی که داره میرسه. دیگه پشت کار داشته باشه، بالاخره خلاقیت داشته باشه، دنبال کنه کار رو، یعنی دل سرد نشه از اینکه اگر حالا یه مرحله‌ای به اون هدفش نرسید دوباره سرد بشه و بذاره کنار. نه، پشت کار داشته باشه، ادامه بده، قطعا موفق میشه. ما تو زندگی خودمون، توی علما، بزرگان خودمون اگر نگاه بکنیم، بزرگان زیادی داریم که با همین دانش و علم بالاخره به جاهای خیلی حساسی رسیدن. خود زندگی حضرت امام رو شما نگاه بکنید، ایشون از خمین حرکت میکنن میان قم. خب اون زمان شاید هیچ کسی شون رو نمیشناخت، یه طلبه ساده‌ای بود، ولی به کجا رسید؟ جایی رسید که دنیا رو تکون داد و واقعا همه قبولش داشتن. خب این کم ارزش نیست واقعا انسان بخواد درس بگیره.
ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا.
در ارزش علم و آگاهی همین کافیه که خداوند متعال در سوره مبارکه زمر آیه 11 می‌فرمایند: آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند برابرند؟
یا ربنا
یا ربنا
اغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا.
هر کس در جستجوی بابی از علم تلاش کند تا به وسیله آن اسلام را زنده کند، در بهشت بین او و پیامبران تنها یک درجه فا
فاصله است. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه.
ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا ربنا.
زندگی بفرمایید.
ابو علی سینا زکریای رازی و شیخ بهایی از جمله کسانی بودند که با علمشان ثابت کردند که می شود چرخ نیلوفری را به زیر آورد. کتاب های ابو علی سینا اکنون در دانشگاه خارج نیز تدریس می شود. در سایه علم زکریای رازی کاشف الکل اکنون در علم طب استفاده های چشمگیری دارد. کتاب های شیخ بهایی در اثبات واجب الوجود و خلاصه دانشمندان زمان حال همسان سازی و اختراع و ساخت ماهواره امید از جمله برنامه هایی است که توانستند چرخ نیلوفری را مسلط کردند. از همه بالاتر علمایی که در راه قرآن و برنامه ها و دستورات قرآن تلاش شبانه روزی دارند.
میگن از عالمی مطلبی پرسیدند، گفت نمیدونم. پرسشگر گفت شرم نداری که به نادانی خودت اعتراف میکنی؟ عالم گفت چرا، شرم دارم از گفتن کلمه‌ای که فرشتگان با آن سخن گفتند و وقتی که خداوند درباره اسما از آنها پرسید گفتند سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ما چیزی نمیدانیم جز آنچه تو به ما آموختی.
بفرمایید.
کودک گفت من چیکار کنم تا به آن کار افتخار کنم؟ گفتمش علم و معرفت آموز تا شب تیره تو گردد روز. علم باشد دوای هر دردی، علم باشد کلید هر گنجی. گیرمت در جهان بسی باشی، علم آموز تا کسی باشی. علم نگر ره به کجا میبرد، تا کره ماه تو را میبرد. هر کسی از علم و هنر سود برد، راه به سرمنزل مقصود برد. با تشکر از برنامه خوبتون، زهرا انصاری قم، صدا.
زندگی بفرمی.
طبق آیه 9 سوره زمر که می فرمند خداوند که قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که نمی دانند برابرند با کسانی که می دانند؟ بنابراین مسلما طبق آیه علم بهتر از ثروته و کسی که واقعا بتونه با علم برنامه زندگیشو ردیف کنه به ثروت بالایی هم میرسه و میتونه خوب زندگی کنه. از برنامه‌تونم ممنونم. خدا نگهدار.
عصر زندگی،
برنامه فرهنگی اجتماعی از
گروه فرهنگ و ادب رادیو معارف.
یه روزی سوار تاکسی یه بنده خدایی شدم، بعد میومدم ثبت اداره. جالب بود، راننده تاکسی یکی دو تا مسافر خارجی هم سوار کرده بود، بعد خیلی بامزه با اینا انگلیسی صحبت میکرد. بعد که مسافراشو پیاده کرد گفتم ببخشید شما تحصیلات چیه؟ فکر نمیکردم واقعا یه راننده تاکسی مثلا تحصیلاتش لیسانس زبان خارجه باشه و به این راحتی بتونه ارتباط برقرار کنه با مسافرها و این حرف. حالا اینو گفتم به خاطر اینکه خیلی از حالا راننده ها یا مشاغل دیگه که الان دیگه طرف مثلا 44-45 سالشه و کاسب شده، شاید با این برنامه‌ای که ما داریم اجرا میکنیم و تقدیم شنونده ها میکنیم یه خود ناامید بشه، به اینکه هی از علم آموزی میگید ولی ما دیگه نه فرصتش رو داریم نه وقتش رو داریم نه حالش رو داریم که بریم بیفتیم حالا دنبال کتاب و درس و این حرفا. نمیدونم برای این شنوندگان ما تعریف دیگه ای از علم و دانش رو باید کرد.
بله همینطور هست. دانش یک مجموعه بسیار وسیع هست که بخشیش همون علم‌های نظری و تجربی است که در شاخه‌های مختلف در دانشگاه‌ها و کتب به اصطلاح متکفل تبیین و گستره آن هستند. یک سریش هم فن هست که اون هم در واقع در مجموعه دانش قرار می‌گیره. فنون مختلف، تکنیک‌های مختلف، تجارب عملی مختلف. بالاخره کسی که تعمیرگاه اتومبیل باز کرده و یه تعمیرکار با تجربه‌ای هست، حالا شاید فرصت دیگه نداره بره کتاب بخونه و فرض بکنید به تحصیلات نظری خودش افزایش بده و بخواد درختی با بار دانش از نظر نظری داشته باشه، اما دانش عملی هم خودش دانشه و اون هم مشمول میشه. چنین کسی میتونه توسعه بده این رو، یعنی اگر آمادگی ذهنی برای مطالعه کتاب تو زمینه‌های مختلف نداره، آمادگی عملی برای توسعه کار داره. متوجه شده که یه تکنیک جدیدی هست برای عوض کردن مثلا این بولبرنگ یا این پیچ یا این وسیله، طبیعتاً از این طریق فعالیت میکنه و این درخت پربار میشه.
در حقیقت دانش خودش در زمین به روز میکنه.
بله به روز میکنه و توسعه میده. بنابراین هیچ باعث نگرانی نیست. اونها هم عزیز هستند و مهم.
طبعش خیلی جالبه. بعضی وقتا در مغازه این مثلا یه عطاری رو فرض کنید که خیلی هم مغازه قدیمی داره، خیلی داروهای گیاهی خیلی قدیمی در مغازش هست، اگر ازش بری بپرسی آقا شما چقدر تحصیلات داری، شاید بگه من به قول یکی از دوستان سیکلوم قدیمم ندارم، ولی هنوز کتاب میخونه، هنوز مطالعه رو داره، هنوز آشناست با همون علمی که داره در حقیقت راجع بهش کار و فعالیت میکنه. خیلی دیدنی و جالبه که میری در مغازه هاشون، حالا این مثال رو به خاطر اینکه یه خود شب قدیمی تر باشن اینجور آدم ها زدم، وگرنه تو خیلی از کارهای دیگه هم میبینیم که کتاب خوندنه هست، همین کتاب خوندن، حتی حالا شاید رمان خوندن، خیلی اطلاعات و دانش زیادی رو بادم میده. حالا دانشی که ما داریم ازش حرف میزنیم تو برنامه عطر زندگی این نیستش که فقط بریم دانشگاه درس بخونیم یه مدرک تحصیلی بگیریم که حالا آیا به دردمون بخوره یا نخوره. حالا اون خواهر بزرگوار زنگ زد گفتن من با 45 سال سن ترم 7 رو تموم کردم، دارم میرم ترم 8 رشته زبانی که قبلنها خیلی سالهای پیش خوندم. خب اینا همه ارزشمند هست. همراه شما بزرگواران هستیم، عطر زندگی رو تقدیمتون میکنیم. میهمان برنامه‌مون حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر ایران دوست هستند و داشتیم راجع به راه‌های حالا مطالعه کردن که چطور باشه چطور نباشه صحبت میکردیم، برای دانش آموزان و دانشجویان حرف زدیم، حالا برای معلم‌ها و استادان بگیم.
بله خیلی مهم هست، یعنی وقتی دانش یک مجموعه گسترده‌ای هست، اساتید و معلمان و دبیران عزیز که بنده هم یک عضو بسیار حقیر هستم در خدمت این عزیزان و از محضر اینها بهره بردم، راجب اونها هم بعد نیست چند نکته بگم.
من اینو بگم که یک استاد حالا از همون اول دبستان اگر حساب کنیم، مثل اون چک اولیه که اگر به طرف بزنی حالش جا میاد و میشینه پای کلاس درس. حالا نه از نظر چک زدن، از این لحاظ که جذب و دفع یه دانش آموز یه دانشجو بیشترش فکر میکنم به استادم برگرده که چه راههایی رو بخواد پیشنهاد بده یا چه جوری برخورد کنه در اول با.
و به همین دلیل معلم کلاس نخست همه ماها همیشه تو ذهنمون هست، عنوان پرخاطره و خاطر انگیز ترین حادثه تحصیلی. بنده به عنوان یک دانش آموز، به عنوان یک عضو حقیر در این زمینه پیشنهادم اینه، اولا معلمین عزیز، دبیران عزیز، اساتید استاد بنده هستن، ولی مناسب هست که درس رو همین روزهای نخست و همیشه با نام خدا آغاز بکنن، رعایت زمان و برنامه درسی رو داشته باشن. اگر 45 دقیقه کلاسشون طول میکشه، درس رو با 45 دقیقه تنظیم کنن، نه اینکه 5 دقیقه اول همه رو بگن بعد 40 دقیقه بشینن حرفای نامتناسب بگن، وقت کلاس رو اصلا به مطالب بیهوده کم فایده قصه های حسین کرد و غیره سپری نکردن، تغییر ندن ساعت تدریس رو. بعضی حتی تو دانشگاه متاسفانه به راحتی برنامه رو تغییر میدن. حالا بنده خودم از این لحاظ ناراحت هم هستم، یه شوری میبینم یک استادی برنامه‌شو تغییر میده. تغییر ندن، احترام بذارن به برنامه‌های آموزشی در آموزش اولش و در دانشگاه. به هنگام تدریس نشاط روحی داشته باشن، خوشرو باشن. شما فرض بکنید وارد کلاس پنجم شده، فردی که کلاس چهارم بوده یک باره میبینه استادش معلمش اومده خیلی دماغ خمیازه میکشه، خسته از رو صندلی نشسته، 5 دقیقه چی نمیگه. خب خسته میکنه همه رو. احساسات و عواطف دانش آموز رو جریحه دار نکنن مقابل یک جمعی. یک باره دانشجو یا دانش آموزی رو با یه سوال به استهزا خدای نکرده نگیرن. سعه صدر داشته باشن. دانش آموزا گاهی یه سوالای نامربوطی میکنن. آرامش داشته باشن. از فضل فروشی بپرهیزن. بعضی ها خیلی کمن، البته اساتید و معلمان و دبیران بنده که اصلا چنین نبودن، حالا شما هم اینجوری نیستن، ولی گاهی اتفاق میفته، من اینو بد نیست بگم، گاهی تو دانشگاه ها هم متاسفانه اتفاق میفته، یه استادی میره فضل فروشی میکنه و همیشه از خودش میگه، از برتری های خودش، و دیگران رو تحقیر میکنه. این کار بسیار بدیه. و اصلا این بازار داغ کردن نیست، این کار بسیار ناستوده‌ایه. از قضاوت غلط و عجولانه در مورد دانش آموزا بپرهیزیم. بد نیست یک روز من سر کلاس معلم ما، یکی از معلمای ما خدا خیرش بده، صدایی رو شنید، فکر کرد که این فرد هست، اتفاقا بغل دستی بود، اون بغل دستی رو بیرون کرد و اخراج کرد، دیگه هم متوجه نبود که این هیچ گناهی نداره. این قضاوت عجولانه هست. اشتباهات خودمون رو توجیه نکنیم. استادان دبیران اشتباه گاهی میکنن. باز بد نیست رو راجبه یکی از دوستان میگفتم که فردی پرسید که استاد باب الفیل تو کدوم مسجده؟ گفت مسجد سهله. بعد یه نفر گفت که نه اصلا مسجد سهله باب الفیل نداره و این مربوط به مثلا مسجد دیگه یه. توجیه شد که بله مسجد سهله قبلا این یه بابی داشته به نام باب الفیل، یعنی گرفتار یه مشکلی دیگه شد که اصلا چنین چیزی تو تاریخ وجود نداره. اشتباه خودمون رو توجیه نکنیم، بگیم نمیدونیم. از بزرگان علمی با احترام یاد کنیم، نمیگم فقط بزرگان علوم اسلامی، اونها رو که بله، از بزرگان علمی، از هر کسی، از هر کسی در زمینهای علمی تحقیق داشتن و کار کردن. ادیسون رو میخوایم بگیم نیاز نیست که تحقیق کنیم، تمام شخصیت های علمی رو با احترام نام ببریم.
بله.
پرگویی نکنیم. الان بنده اگر پرگویی میکنم به هم بگیم.
خیلی خوبه.
و رازدار و محرم اسرار دانش آموز دانشجو باشن. استاد و معلم اسرار دانش آموز رو حتی گاهی نیاز هست که به پدرش هم نگه، به اعضای کلاس نگه. تکیه کلام نداشته باشیم. تکیه کلام میدونید چیه دیگه؟ مثلا یه کسی عادت بکنه که همیشه یه کلمه رو تکرار بکنه. فردی بود همیشه میگفت در واقع در واقع، فردی بود میگفت به قول معروف به قول معروف. این تکیه کلام سبب میشه که دانش آموز و دانشجو اصلا به درس توجهی نکنه و این تکیه کلام براش خیلی مهم جلوه بکنه و بالاخره ساده، آرام، شمرده اما عمیق درس بدن و توقعات بیجا از دانش آموز دانشجو هم نداشته باشن که کاری رو شک و عملی بکنه. بالاخره این دانشجو و این دانش آموز میزان تواناییش همینه. یک کار تحقیقی فوق‌العاده سخت رو بخوان بدن به یه دانش آموز یا یک دانشجو بگن انجام بده، این توقع بیجا، در حد استعداد او کار بکنن. در املای کلمات دبیران عزیز، معلمان عزیز، سروران بنده، در املای کلمات دقت بکنن. وقتی میرن پای تابلو کلمه‌ای رو غلط ننویسن. یه مورد یکی از دوستان میگفت فردی میخواست بلو رو بنویسه، آبی رو بنویسه، فلو نوشت و به جای بلو و میگفت آبی. خب گرچه اینم یه معنی داره برای خودش، رنان فلان ذات، ولی این تو ذهن خیلی ها مونده بود. غلط ننویسن و یا اگر نمیدونن اصلا ننویسن. بله. و توصیه دیگه ای هست که من فکر می‌کنم فرصت
باشه. سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما این بحث رو پیش کشیدیم به خاطر اینکه بگیم خیلی از دانش آموزانی که میرن میشینن سر کلاس، حالا شاید از همون اول ابتدایی جرقه‌ای تو ذهنشون میخوره و شاید در سال‌های آینده تبدیل بشن به پروفسور حسابی های کشور ما.
بله بله.
برخورد معلم ها در این این بحث خیلی جدیه و اینکه چقدر تشویق میکنن دانش آموزان رو برای علم آموزی. سپاسگزارم از شما. یه خوردم رفتیم به 12 اردیبهشت، وقتی که حرف اساتید و معلمان گرامی میشه یاد بزرگ معلم تاریخ کشورمون میافتیم، شهید مطهری، و گرامی می‌داریم یاد و خاطرش رو. همینجا خدمتتون عرض کنم که به همه معلم‌ها هم سال جدید تحصیلی رو تبریک می‌گیم.
ای معلم ای توانده روان و جان ما، ای چه جان فدا کنی چه پروری روان ما، قاصر از بیان قدر شام خط زبان ما، تا چه دانش است بر جهان اساس، مر تو را سپاس، مر تو را سپاس. قلب مهربان و روح پاک خیش را هدیه می دهم که جان و هستیم ز توست، دیده و دل و تن و روان و روح و جسم و جان، گر نثار مقدمت کنم روا و بد درست، مظهر عطوفت و صفا و دانش جهان، رهبر خرد امین و همراه پیامبران، هستمی ز دل بر تو حق شناس، تا که دانش است بر جهان اساس، مر تو را سپاس،
مر تو را سپا.
چقدر باور دارین و معتقدین که هر چقدر علم و دانش انسان افزوده تر بشه انسان موفق تر میشه؟
یه چیز واضح و روشنیه که مثال کوچیکش مثل این که الان ما اکثر افراد خودمان به زبان انگلیسی خیلی تسلط کمی داریم، ولی مثلا بچه‌هایی که الان می‌ذاریم کلاس مکالمه زبان یاد می‌گیرن، مدارک بالاش که تیم می‌کنن، اون وقت یه مطلب علمی زبان دوم رو خیلی واضح این زبان مادری درک می‌کنن، احساس می‌کنن که بینا شدن.
خب اصلا لازمه موفقیت علم و دانش آدم تو هر زمینه که بخواد پیشرفت کنه باید در اون زمینه علم و دانش داشته باشه، حتی در یک مکانیک باشه، یک انسانی که حتی در زمینه‌های معمولی هم بخواد کار کنه باید در اون زمینه علم و دانش داشته باشه. هر چقدر علم و دانشش تو اون زمینه بیشتر باشه موفقیتش بیشتره دیگه.
مسلمه انسان اگر تو این وادی قدم بگذاره خود به خود اصلا یه کششی پیدا میکنه که اون طرف میده. شما ببینید اگر توی مجله علمی، روزنامه علمی که مطالعه میکنید، یه مطلبی که چشمتون جلب میشه، وقتی اون مطلب رو میخونید علاقه پیدا میکنید تا آخر اون مطلب برید. یعنی این که یه حس درونی انسان داره که علاقه مند هست که اطلاعاتی که نداره اونها رو داشته باشه و اون اطلاعات رو دست پیدا بکنه.
انسانی که علم و دانش نداره نادانه، مثلا جاهله، در واقع به کمالات نمیرسه دیگه. انسانی که علمش دانشش بره بالا، روز به روز کمالاتش بالاتر میره. در واقع لازمه وجود انسان کماله، کمال هم با علم و دانش بالا میشه.
خب افزایش علم و آگاهی یه دید دیگه ای رو به انسان میده، بینش انسان رو بازتر میکنه و شاید خیلی از اینایی که بیشتر از ذهنشون کار میکشن و استفاده میکنن توی تصمیم گیریاشون موفق تر و مشکلاتشون بهتر حل میکنن.
چرا لازمه که درخت عمرمون بار دانش بگیره؟
چون داشتن دانش، کسب دانش و موفقیت های در این زمینه میتونه پلی برای بسیار از پیروزی های دیگه باشه، موفقیت های دیگه باشه.
بر ترتیب اگر که شما ارزش علم رو اگر از نگاه دین توی روایات و توی آیات قرآن که چقدر علم ارزش داره نگاه کنید، میبینید که به اصطلاح خیلی اهمیت زیادی خصوصا در دین اسلام. اینطور میفرماید که علم رو اگر در ستاره سرعیاس برین دنبالش، اگر در کشور چین برین دنبالش، این اهمیت داره. حالا یه شخصی عمرش که همینطور داره مثل ابر و باد میگذره و مثل مثلا آبی که توی یه جوبی حرکت میکنه، این ایستایی که نداره، همینطور حرکت میکنه، بهتره که بارور بشه، بهتره که از این لحظات بهتر استفاده بشه و پیشرفت باشه داشت.
بر اساس اون حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، میگه حتی اگه علم در چین هم باشه برید اون رو یاد بگیرید. یعنی چی؟ یعنی تمام عمرمون با تلاش کنیم که بینش و دیدمون نسبت به محیط اطرافمون افزایش پیدا کنه، که اون زگهواره تاگور دانش بجوی همونه.
خب چون واقعا از این لحظات باید استفاده کرد. حتی توی حدیثی داریم میگن که میگه اگر انسان دم مردنش هم باشه بهتر اینه که انسان این چیزی رو بدون از دنیا بره تا اینی که ندانسته از دنیا بره. و این میرسونه که واقعا انسان باید از اون لحظات عمر استفاده کنه برای دانش، برای افزایش اطلاعات خودش، برای علم خودش.
موج AM
ردیف 1071 کیلوهرتز.
شهرستان ها موج FM.
شنبه تا دوشنبه
9 تا 10 صبح.
عطر زندگی.
خب 48 دقیقه از نهمین ساعت امروز سپری شد، برنامه عطر زندگی تقدیم شما عزیزان میشه. من یه سوالی رو حالا قبل از این که بیام رو آنتن از جناب دکتر ایراندوست پرسیدم، این که ما علم به درد نخوری هم داریم که کسی به دنبالش یاد بگیره، یا همه علما منفعت بخشن در حیات؟
بله، و بلافاصله خدمتتون پاسخ دادم که اگر همه علم ها نافع و سودمند بود پیامبر بزرگوار نمی فرمودن خیر العلم ما نفع، بهترین علم اونیه که سود داره. بنابراین علوم میتونه به دو قسمت تقسیم بشه، علوم نافع و سودمند و ضروری و به درد بخور عامیانه عرض کنم، و علومی که خب خیلی نفعی ندارن، خیلی ضروری نیستن، بله دانشایی هستن یا حتی کتابهایی هستن، مقالاتی هستن، حتی صحبت‌هایی هستن، سخنرانی‌هایی هستن که خیلی نفعی ندارن، مشکلی رو حل نمی‌کنن، ضرورتی رو تو جامعه برطرف نمی‌کنن. بله اینجوره. و گرچه اسمش علم، دانش، دانایی، دانستن هست، ولی دانستن باید با یک چیز دیگه پیوند بخوره.
اولویت بندی کنیم که اولین در نهایت مثلا این علم. عرض کنم همونطور که میدونید به ارزش علم در آموزه‌های دینی و قرآنی بسیار اشاره شده. در روایتی امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب به کمیل ابن زیاد میفرمایند: ای کمیل، بدان که علم نگهبان توست و تو نگهبان مال و ثروت. علم حاکم و داور است و دارایی محکوم و مورد قضاوت قرار میگیرد. خرج و هزینه نمودن از مقدار ثروت میکاهد، اما انفاق و علم آموزی و آموختن به دیگران آن را بیشتر و خالص‌تر می‌گرداند. منبع این حدیث هم بهار الانوار جلد اول صفحه 187 باب سوم هست. با این مطلب میخواییم وارد جایگاه علم آموزی در اسلام بشیم.
خیلی متشکرم. من هم از جنابالی هم از نویسنده محترم تشکر کنم که نشانی احادیثی رو که قرائت میفرمایید میگید، خیلی مناسب هست و با تشکر. بله، جایگاه علم و دانش در اسلام که فکر میکنم با توجه به زمان کمی که داریم پایان بخش صحبت ما هست، یکی از نشانه هایی که تأکید اسلام بر علم رو نشون میده، قرین کردن و همسو کردن و همراه کردن علم با ایمان است. ایمان که رأس همه امور هست در دین ما، علم قرین اوست. حضرت علی علیه السلام میفرماید ایمان و علم دو برادرن، دو همراهن، دو دوست جدا نشدنی هم، غیر قابل انفکاک هستن. یا در جایی میفرماید در نهج البلاغه هست که علم نیکو قرینی برای ایمان است، بهترین قرین و همراه ایمان علم هست. و شهید مطهری هم که اشاره فرمودید به مقام شامخ معلم، یکی از مطالبی که خیلی روش تاکید داشتن و کتابی در همین رابطه داشتن، همراهی دوبال علم و ایمان هست. خود این همراهی نشانگر اهمیتی است که برای علم قائلن. یکی از شنوندگان عزیز در گزارشی که پخش شد، یک خانم محترمی بود، آیه ای رو قرائت کردم: قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا میتونن این دو گروه با هم برابر باشن؟ این آیه از اون آیه هایی است که خیلی کاری است برای عظمت علم. بله. اصلا میشه یک کسی که بدونه با یک کسی که ندونه برابر باشه؟ تو زبان عامیانه دیدید گاهی وقتا برای اهمیت یه فردی میگه آقا ایشونو با شما ما میتونیم همتراز قرار بدیم. مثلا یکی یه ادعای بی جایی داره، میخواد بره صدر مجلس بنشینه یا بره مثلا فرض کنید فلان کار رو انجام بده، میگه آخه میشه ایشون رو با شما مقایسه کرد؟ اینجا هم همین جور میگه، میگه آخه آدم نادان بی سواد بی ثمر بی بر به قول ناصر خسرو رو میشه با آدم با سواد عالم اصلا همتراز قرار داد، برابرشون دانست؟ این از اون جملاتی است که در قرآن بر اهمیت علم اشاره داره. یا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. اونایی که صاحب علم هست میگه درجات. کلمه درجات یکی و دوتا و دهتا و بیستا نیست، برای شهیدان میفرماید درجه، ولی برای صاحبان علم میفرماید درجات. آدمای عالم، آگاه، دانشمند اصلا مشخص نیست چند درجه. شما بگید یک دو سه، درجاتی فوق درجات برای افراد دارن و اصلا نظام ما انسان ها و نظام آفرینش از نظر خداوند بزرگ نظام درجه بندی است.
سرکار خانم سقلاسونی مطلب اینجا بر من هست، من اینو بخونم، خیلی جالبه. خیلی ها علم دارن ولی علمشون نه تنها سود نداره که باعث ضرر و زیان های زیادی هم میشه. پیامبر اکرم در ارزش علم فرمودن: روز قیامت مرکب عالمان و خون شهیدان با هم وزن میشوند و مرکب عالمان بر خون شهیدان برتری می‌یابد. این هم از میزان الحکمه جلد 8 صفحه 1394 یا 3940 است.
بسیار بسیار خوب، خیلی متشکرم. بله همین جوره. و بالاخره همه میدونن اولین آیات نازله به پیامبر جناب آقای محمدی چی بود؟ اشاره به علم. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگر مهم نبود رسالت به این عظمت که میخواد آغاز بشه، اونم در چه شهری و در چه موقعیتی که اصلا سواد علم اصلا مطرح نبود. میگه علم بالقلم، این اهمیت علم رو نشون میده در دین مبین اسلام. همه ایرونی های ما، همه شنوندگان عزیز این روایت رو میدونند، خود جناب علی طلب العلم فریضتون علی کل. این به دلیل اهمیت واجبه بر هر مسلم و مسلم، هر زنی، هر مردی. یا همین فرمایشی که یکی از شنوندگان اشاره کردن، اطلب العلم ولو به سین. اگر تو چین هم یه جایی بوده، حالا اون زمان حتما خیلی بدتر از به اصطلاح تبعیدگاه های امروزی، یا دور بوده به دلیل دوری، میگه و حتی اگر قرار به چین بری که یک دانشی از دانش های ضروری و نافع و مفید رو پیدا کنی، باید این کار رو بکنی. و بالاخره خیر العلم ما نفع، بهترین دانش و بهترین علم اونیه که برای ما سودمند باشه. و جناب آقای محمدی همه این روایت ها و آیاتی که عرض کردم میگه علم، علم رو تعریف نمیکنه چه علمی، علم مطلق، علم اسلامی، علم طب، علم تجربی، علوم نیاز ضروری انسانی، همه دانش‌های مفید و ضروری برای پیشرفت و فلاح و رستگاری انسان رو شامل میشه.
سپاسگزارم از شما. 5 دقیقه تا پایان برنامه عطر زندگی فرصت باقی است. سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدواریم این چند دقیقه رو هم با ما همراهی بفرمایید. جناب دکتر یانوس خیلی لطف فرمودید. از حضورتون در برنامه بسیار سپاسگزارم، از مطالبی که فرمودید برای شنوندگان.
خداحافظتون.
به شما استای خیر، خدا نگهدار.
این صدای باران است. این صدای موسیقی آن است. این صدا صدای امید است. اما این صدا
مثل سبزی،
مثل سبزی،
عطر زندگی،
مثل عطر،
عطر
زندگی.
شاعرای بزرگی از ایران علی خصوص فردوسی درباره علم و دانش گفتن: به گفتار پیغمبرت راه جوی، در از تیرگی ها بدین آب شوی. به گفتار که من شهر علمم، علیم در است، درست این سخن قول پیغمبر است. به جای دیگه گفتن: ز گهواره تا گور دانش بجور. خواستم بگم خیلی از عالما و شاعرها به این موضوع اشاره کردم. خیلی ممنون از برنامه‌تون. محمد رمضانی از اصفهان.
عطر زندگی بفرمایید.
چیزی که الان فراتر از دانش هستش، خرد هست. و خرد رو اینطور تعریف کردن که کارگیری دانش هستش. این تعریف با آیات قرآن هم تناسب داره. اونجا که تو سوره جمعه می‌فرماید که الذين هم من التورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. خواستم در رابطه با موضوع دانش که می‌فرمایید، خواستم بگم دانشی که ازش استفاده نشه و به کار گرفته نشه، در واقع نوعی بی‌خردی محسوب میشه.
همونطور که آقای ایران دوست فرمودن و همونطور که شما خودتون هم میدونید، اولین آیاتی که بر قلب نازنین پیامبر اکرم نازل شد درباره خواندن علم و دانش و معرفت و شناخت بوده. از این فراتر اساس خلقت انسان هم طبق آیات الهی همراه با علم و معرفت بوده، چنان که قرآن کریم به اون اشاره میکنه: پس علم اسما را همگی به آدم آموخت، بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست میگویید اسامی اینها را به من خبر دهید. این مقدمه رو گفتم تا بگم شایسته است تک تک ما که با چراغ علم از تاریکی و جهل بیرون اومدیم و به نور و روشنی رسیدیم، خدا رو بابت این نعمت با ارزش شکر کنیم انشاءالله. سپاسگزار از همراهی شما عزیزان تا این لحظه برنامه عطر زندگی، تا فردا ساعت 9 که انشاءالله باز خدمتتون باشیم. خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. مترس از جان فشانی در طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی در طریق عشق میپویی.
چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی. چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی، چه رنگی میتواند دل ستردن با سیه رایی، چه کاری میتواند پیش بردن با تناسایی. اگر روی طلب داری